بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين. دلیل مرحوم نراقی رو بنا بود امروز بخونیم. مرحوم نراقی در رابطه با اون جایی که متبایعین شرط میکنند که مبیع رو انحصاراً در حرام استفاده کنند، به یک قاعده فقهیه متمسک میشه و اون قاعده این بود که هر فعل مباحی اگر به قصد توسل به حرام باشه ما انجامش بدیم که میخواییم به وسیله او به حرام برسیم، این حرامه. یعنی عنوان ثانوی پیدا میکنه، به عنوان ثانوی حرام میشه. اضافه کردن بر فرمایش مرحوم نراقی که حالا ادلهشو میبینیم، این رو که گفتند وقتی هم حرام شد باطل هم میشه. چرا؟ به خاطر این که حرمت دلالت میکنه بر این که بگیم این معامله مبغوض شارعه. وقتی یک معاملهی مبغوض شارع باشه طبیعتاً شارع نمیتونه اونو تنفیذ کنه. این یه اصل عقلاییه. شما چیزیو که علاقه نداشته باشی تنفیذ نمی کنی، چیزی که علاقه نداشته باشی اون رو نمی پذیری. اگر گفتید این معامله حرامه پس مبغوض شارعه، چیزی که مبغوض شارعه شارع تنفیذش نکرده، تاییدش نکرده. البته یه اشکال اینجا مطرح هست و اون این که بگیم اگر مبغوضیت مربوط به ذات معامله باشه، معامله مبغوض به ذات درسته، قابل تنفیذ نیست. ولی اگر مبغوضیت مربوط به یه عنوان ملازمه، همین که میگیم عنوان ثانویست، اینجا نمیتونیم بگیم که مبغوضیت باعث میشه که آدم و شارع معامله رو تنفیذ نکنه. تنفیذ به تعبیری نقض غرض نیست. مثال بزنم ساده. گاهی اوقات من از نفس بی کردن شما بدم میاد. کجا؟ بی خمر. شما بی میکنید، نفس بی خمر رو بدم میاد. اینجا طبیعی است که من این معامله رو اگه در اختیارم باشه تنفیذم نمی کنم، میگم مثلا معامله اشکال داره. شارع هم همین کارو کرده، از نفس بیع خمر بدش میاد، بیع خمر رو تنفیذ نکرد. اما گاهی اوقات اینگوری نیست. گاهی اوقات من شما آب میفروشی، من از آب فروختن شما من بعدم میاد نخوشم بده، من چه میخوای بفروش وای نفت. اما اومدی در خونه من داری میفروشی، سد معبر کردی، اینجا معاملت درسته ولی خب مرتکب حرامم شد. یا مثال معروف شرعیش بیع وقتا نداه، شما داری معامله میکنی اما لحظه ای که مردم باید برن برای نماز جمعه رفتی اون بغله واسادی یه دکون دستگاه جدید بر خودت درست کردی، همه باید جمع میشدن یه جا، این بغل بازار مکاره من انداختی همه جا میان اونجا، من از خرید و فروش شما ناراحت نیستم، از اینی که مانع نماز جمعه شدی از این ناراحتم. اینجور جاها میگن نه منافات نداره حرمت با تنفیذ، چون حرمت مربوط به عنوان ملازمه. عبارت چون ببینید ولو صحما ذکرهو، اگر اصل قاعده رو بپذیرید که حالا ادله مرحوم نراقی رو میخونید تکلیفاً، یعنی اگر گفتیم من حرمت المعامله تکلیفاً، اگر گفتیم که معامله حرام است تکلیفاً، این حرف درسته، امکنه اثبات فساد هم به مامر من اقتضاء حالهو، به این که بگیم حرمت فساد رو اقتضاء میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه لدلالتها، حرمت دلالت میکنه علا کونها، بر اینکه امر حرام مبغوض مولاست، کونها این معامله، معامله مبغوض مولاست، پس شامل این معامله نمیشه عدلت و تنفیذ المعاملات. چرا؟ چون شارع معنا نداره از این بدش بیاد ضمناً بیاد تنفیذش کنه نقض غرضه. خب من از این سوال میکنم، تو اگه علاقه به این نداری، دوستش نداری، چرا تنفیذش میکنی؟ لکنه این نقضن لغرض، الا اینکه بگیم نه این حرف درسته، یعنی وقتی نقض غرضه و عدل شامل نمیشه که نهی به ذات معامله تعلق بگیره، اما در مقام لم یتعلق به ذاتها بل به عنوان مقدمیت تعلق گرفته. اونجا تعلق گرفته بود به چی؟ به عنوان وقت ندا. اینجا هم تعلق گرفته به مقدمه حرام. خود معامله فی حد نفسه مبغوض من نیست، مثل خمر، خمر خود بیعش رو نمیخوام، اما اینجا نه، بیعه انگور فی حد نفسه بر من مشکلی نداره، بیع انگوری که میخوایی باش به خمر برسی بعدها، این بر من مقدمه حرامه اشکال داره، پس عنوان مقدمیتش که اشکال داره. خب حالا حرف مرحوم آقای نراقی درسته یا نه؟ صفحه 105 ما؟ خب بریم 105، اول ادله مرحوم نراقی رو بخونیم بعد بیاییم اشکالاتی که مطرح شده رو ببینیم. مرحوم آقای نراقی کل عبارت رو دارید؟ تا صفحه چند؟ یه برگی بهتون دادن؟ حالا ما فارسی ها شد عربیش هستی، حالا بعدا فارسی شد تو صفحه بعدش که میدن. مرحوم آقای نراقی برای اثبات این که این قاعده خودش رو ثابت کنه میاد و 5-6 دلیل اقامه میکنه. اول از همه میگه آقا بدونید مقدمه حرام 3 جوره، برخی از مقدمات حرام سبب هست. خب خودش تعبیر میکنه از اینها به مقدمات تولیدی، یا تعبیر میکنه به سبب. مثلا اونی که حرامه آزار رساندن به شماست، سوزاندن شماست. سبب سوزوندن چیه؟ اینکه من زغال بذارم کف دست شما. من نمی سوزونم شما رو، زغال می سوزونه. گذاشتن زغال به کف دست سبب للاحراق. پس گذاشتن زغال حرام است، اما از حیث سبب، نه از حیث اینکه خودش مستقیما منهی عنه. در این مورد ایشون میگه خب بله سبب حرامه. یادتونم باشه ما سابقا البته تو بحثای اصول مطرح شد، اونجا میگفتیم این جور امور از اموری هست که حتی عرف بین سبب و مسبب تمایز نمیذاره. یعنی وقتی میگن آقا زید رو نسوزون، اصلا به همین گذاشتن زغال کف دست میگن سوزاندن. یعنی حتی صدق عنوان بر سبب هم میشه. من اگه به شما میگم آقا مراقب باش زید رو نسوزونی، شما که نمیسوزونی، شما مقدمات و اسبابش رو فراهم میکنی، شما میندازیش تو آتیش، اما انداختن در آتیش رو بهش عرفا میگن سوزاندن. در حالی که اگه کسی دقت بخواد بکنه انداختن در آتیش سبب اون لسوزاندنه، خودش که سوزاندن نیست. خب مرحوم آقای عراقی میگه پس ما مقدمه حرام سه نوع داریم. مقدمه اول همین نوعی که سبب، مقدمه دوم گاهی شرط، سبب نیست. اینجور نیست که بلا فاصله یترتب علیه المسبب، ولی شما قصد توسل به حرام نداری. یا مثلا تو همین مثال آتیش زدن، سوزاندن، شما میری از بازار کبریت میخری، زغال میخری، نفت میخری، اصلا قصدت این نیست که زیدو بسوزونی. زغال میخری میاری خونه که کباب درست کنی، ازن یه نفری هم پیدا میشه میاد این زغال رو ور میداره میبره میذاره کف دست زید. خب در حقیقت شماش مقدمش رو فراهم کردی، چون شما نمیرفتی زغال بخری که کف دست زید نمیسوزه. ولی شما برای خریدن زغال و در موقع خریدن زغال اصلا قصدت این نبود که برسی به حرام. این نوع هم بلا اشکال جایزه، بلکه میتونیم بگیم تمام کارهایی که شما میکنید ممکنه یه موقعی مقدمه یک حرام بشه. نوع سوم اونجاست که ما شرط رو به جا میاریم، اما در موقع اتیان شرط قصدمون وصول به حرام، که این محل بحث ماست، موضوع بحث ماست. پس دقت کنیم، سبب رو با شرط ایشون فرق گذاشت. سبب اونیست که ینجر رو به حرام بلا واسطه، یا به تعبیری اساسا این همونه عرفا، اما شرط نه، اونیست شرط هم دو جور شد. شرطی که شما قصد توسل به حرام داری، شرطی که قصد توسل به حرام نداری. عبارت رو ببینیم تا ببینیم وقت دلیل شد. مقدمت الحرام این کانت سببا له فهو حرام و معصیه، کما ثبت در اصول، مثل وضع آتش در ید زید. بعد از این که حرام واقعی ما چیه؟ نهی عن احراق ها. فلا یجوز له وضعها علیها مطلقا. وضع آتش علیها یعنی علی ید زید مطلقا جایز نیست، یعنی سبب رو نباید ایجاد کنیم. شاید علیه هم یعنی علیه بود بهتر بود، اما حالا علیه هم به ید ظاهرن میخوره دیگه. مؤنث خوبی بهتر، حالا علیه بود اگه به زید میخورد، به علی زید مثلا. آره بعد خب نکته ای بود. اما به امکانت شرطن لن، اینجا دو حالت داره. فإن لم يكن قصده من فعله التوسل إلى الحرام، گاهی اوقات قصد فاعل از انجام دادن رسیدن به حرام نیست. فلا شک فی عدم حرمته و عدم کونه معصیه. مثل چی؟ کما اذا اوقد نارن فی المثال او اشترا فهمن او حتبن او سافر الى بلدت فیها من نوحی عن قتله. شما میری به یه بلادی که در اون بلاد یه کسی است که نباید کشته بشه. خب بله، شما اگر مقاصی او رو بکشی باید میرفتی دیگه، پس رفتن مقدمه کشتنه. اما شما که الان قصد کشتن نداری، میخوای بری کاشون زیارت. او فی آفاهشتون، یا یک فحشایی در او وجود داره، یک امر ناپسندی در او وجود داره، خمرون الی غیر ذلک، من غیر ان یرید به هذه الامور التوسل الی الحرام. شما از اینجا سفر میکنی میری به فلان کشور، خب در اون کشور کلی فسق و فجور و گناهه، فلان شهر داخلی امام بالاخره اونجا ممکنه هزار تا گناه دوش بشه، اما شما که قصد اونا رو نداری که. بله اگه قصد او رو داشتی این کار تو مقدمه، اگرم بعدها مرتکب اون گناه شدی این کاری که شما الان انجام میدی مقدمه به ما و مقدمه حرام. اما و این قصده یا قصده من فعلهی التوسل الی المحرم کان یسافر الی البلدت المذکوره لعجل قتل زید، از اول که را میفتی به خاطر قتل حرکت میکنی یا برای شرب خمر میری. تو مملکت خودت گیرت نمیاد، میری اونجا که شرب خمر. فظاهر کن هذا الفعل معصیه و حرام. ایشون میگه فلو سافر این حرام، شاید بدون ثمرش هم کجاست اینه. شما از اینجا راه افتادی بری مثلا به فلان کشور که در اون کشور شرب خمر کنی، میری اتفاقا اونجا زلزله میاد خمری در کار نیست، یا نمیتونی تا وارد میشی رفیقتو میبینی میبردت مسجد، مجبور میشی بری اونجا قرآن بخونه دعا کنی. اینجا ثمره اینه که گناه رو مرتکب شد، گناه رو مرتکب شد، اما یه گناه، گناه مقدمه رو، نه گناه ذل مقدمه رو، شرب خمر نکردی ولی سفر معصیت رو انجام دادی. لذا میفرمند ولو سافر به هذا القصد و حصل له مانع من فعله اصل الحرام، از فعل اصل الحرام مانعی شد، ولم یفعله یکون آسمن به اصل سفر، آسیان به اصل سفر، مستحقا لاصل سفر، بلکه اگر هم شرب خمر کرد دو تا گناه دیگه کرده، بل لو فعل المحرم را یکون عقاب و اسم لعجله ما، دو تا عقاب تر میکنه. خب اینجا که میرسه مرحوم آقای نراقی، خب میگه فرع دومش چیه؟ فرع دومش هم اینه که من نمیتونم به شما اساسا کمکتم بکنم بر این مقدمه. یه وقت شما الان میخوای بری فلان کشور، قصد حرام نداری، میای پیش من کمکت میکنم، برات ویزا میگیرم، برات پاسپورت میگیرم، اما اگر میدانم که تو میخوای بری به فلان کشور لعجل الفسق، لعجل شرب الخمر، من حتی نباید برای شما کمک در گرفتن مقدمات سفر هم بکنم. و یا تفرع و عیزن حرمت معاونه بر همین مقدمه، البته اضافه فعلت به قصد توسل، اگه این مقدمه رو به قصد توسل انجام میدیم. نمیدونیم هم میرسی یا نه، حالا ما فعلا پاسپورت رو میگیریم، گذرنامه رو سعی میکنیم بگیریم، ویزات رو تلاش میکنیم، راه بسته باشه یا نه بسته دیگه است. ولم یعلم انه یحصل له توسل، من میدونم تو بخوای بری فلان جا زیدو بکشی، مقدمات سفرت هم من نباید انجام بدم، ولی اون که ممکنه بری اونجا همه کارا رو بکنی زیدو پیدا نکنی، زورت هم نرسه. خب به این مطلب و من صرح به حرمت در اینجا شهید اوله در کتاب قواعد. مثال خوبیه، شهید میگه هنوز ادله رو نرسیدیم، ما ادله رو پاراگراف بعدی میرسیم که میخونیم. ازا شهید فرموده ازا تطیبت المرأة لغیر زوج، یه زنی برای غیر زوج خودش، البته برای مرد دیگه، برای زنهای دیگه اشکال نداره، تطیب میکنه، این عطر میزنه، فعلت حرامن فاحشا کما ازا خرجت متطیبتن لتعرض الفجور، لتعرض للفجور، یا مقدماتش، یا مردیست که این کار انجام میده اما قصد رجل به زینک التودد الی نساء المحرمات، میاد تطیب میکنه برای چی؟ برای اینکه محبت اونها رو جلب بکنه. خب ایشون میگه خود تطیب حرامه، تطیب چیه؟ مقدمه است دیگه، همین که ادکلن و عطر رو به خودت میزنی پیس پیس، خود همین اولین فشاری که میدی حرامه، خود نفس این کار حرام. انتها عبارت قواعد. بل از ظاهر انه لا خلاف لأحد فی ذلک، مرحوم نراقی میگه ظاهرن هیچ مشکلی هم تو قضیه نیست. پس نگاه بکنیم مدعای نراقی تا بعد ببینیم حرف درسته. ایشون میگه آقا ما جایی که مقدمه حرام رو به جا میاریم و این مقدمه به قصد وصول انجام میدیم، خود مقدمه حرام، ولو اینکه شما وصول پیدا نکنید نفس المقدمت حرام. الان با نرفتیم سراغ این که احتمال میده قصد، الان قصدش از خریدن این وصول به حرام یا نه؟ نیست. الان شو میگه اگه قصدش وصول به حرام نیست، حرام نیست. حرف آقای نراقی داره میگه، میگه شما وقتی مقدمه رو انجام میدید به قصد حرامه یا نه؟ قصد. اگه قصدت حرامه، این خود مقدمه حرامه، عنوان پیدا میکنه، لذا شما حتی میگفت دو تا حرام میشه، یه اصل حرام جا خودش مقدمه حرامه دو. گفتم لذا یه قاعده فقهیه، اگه حرف آقای نراقی رو بشه ثابت کرد، اساسا یکی از قواعد فقهی بسیارم پرسمن. بله دوبار چوب میزن محکم. بعدشون ادله شو میاره. اولین دلیلی که میاره میگن که عرف فاعل مقدمه رو عاصی میدونه، عرف فاعل مقدمه رو عاصی میدونه. عاصی هم طبیعتاً کارش حرامه. یعنی الان وقتی میگن آقا فلانی رفته مقدمه حرام رو به قصد توسل آورده، عرفاً میگن عجب عبد بدیه، عجب آدم عصیانکاریه. ببینیم حسبم ما یدل علا کون الفعل به هازل قصد حرامن موجبن للاسم. دلیل اول، ان فاعلهو هین فعلهی یعد آسیا لعجلهی، یعنی لعجل قصد فعل عرف. عرفن فاعل مقدمه به خاطر اینکه قصد حرام دارد آسیست. و کل اسیان حرام آسم فاعله، هر اسیانی هم فاعلش آسمه. بل اجماع و نصوص. حالا ادله شو بعدا نقد میکنیم، فعلا ادله شو بله میرسیم. دلیل دوم که از اینجا دیگه وارده یه مقدار ادله فقهی میشه، ایشون میگن انجام مقدمه، آیا این به قصد حرام که شما انجام میدی، آیا این کار شما اطاعت از شیطانه یا اطاعت از خداست؟ بی تردید کسی که قصدش وصول به حرامه اطاعت شیطان داره میکنه، داره اتباع هوا میکنه. بالاخره کسی که به قول آقا میره ماهواره میخره که باهاش وصول به حرام پیدا بکنه، کسی تو مثال ما میره انگور میخره که باهاش وصول به خمر پیدا بکنه، این کار الان اتباع هوا هست یا نه؟ اتباع هوا حرامه. ببینید ادله شو. و یدل علیه انه لا شک ان فعل مقدمه حرام به قصد توسل الی الحرام و الاتیان به حرام، این فعل اطاعت للشیطان و اتباع الحواس و هما محرمان. اما الاولا، این که اتباع شیطانه ظاهرتون جدا و روشنه که این برای چی داره شیطان داره گولش میزنه این کارو میکنه. اما ثانیه، این شاید هم بگیم اما الاولا یعنی حرام بودن اتباع شیطان، حرام بودن اتباع شیطان ظاهره و اما حرام بودن اتباع هوا بالاجماع و الکتاب و سنت المتواتره. چون ممکن یکی بگه حالا آقا ما اتباع هوا چه اشکال داره، ما هر کار میکنیم باید بر خدا باشه، ولی نهار میره میخوریم، ما واقعا نهار اتباع حواس گشنمونه نهار میخوریم، هر اتباع هوایی که حرام نیست. ایشون میگه نه، اجماع و کتاب و سنت داریم برای اینکه اتباع هوا حرامه. قال الله سبحانه و تعالی فلا تتبع الهوا و قال ایزن فلا تتبع الهوا، دو تا آیه داریم که اینو درش آمده. حالا نقدش نکنیم. فعلا ادله ایشونو ببینیم. اینم دلیل دوم. دلیل سوم مرحوم آقای نراقی، ایشون میگه روایات بسیاری داریم که آقا شما همون نیت هاتونید، ای برادر تو همه اندیشه ای یا شما همون نیت هاتون هست. ببینید و یدل علیه اخبار مستفیضه‌ای داریم که و به ان لکل امرئ ما نوا، برای هر کسی اونی که نیت کرده ثبت میشه، عمل به نیتشه. پیامبر فرمود انما یحشر الناس علی نیاته، امام فرمود انما، میدونید چرا اهل آتش در آتش مخلدند؟ لأن نیات اونها در دنیا بوده که اگر بمونن تا آخر خدا رو چکار کنن؟ اسیان کنن. پس نیتشون بوده که تا آخر اسیان کنن. نیت تا آخر خودش اشکالش اینه که عذاب تا آخر خلود میاره. ولا شک ان فاعل مقدمه به قصد توسل قصد حرام داره، نیت حرام کرده، فیکون حرام. روایت دیگه لو تزوج امرأتن علا صداقن، اگه کسی با زنی ازدواج کرد بر اینکه یک مهریهی بده، میری زنه رو ازدواج میکنی میگی در ازای مثلا 1000 سکه، ولی هو لا ینوی ادا، از اول میگی آقا کی داده کی گرفته، میریم میگیم ولش کن به امان خدا، بعدن هم نمیدیم. اگر تزوج امرأتا بر یک صداقی و نیت میکنه ادا اشرا فهو زان، این زناکاره. یعنی چی؟ نیت عدم ادا مستوجب عقابه، عقد باطل میکنه. وقتی عقد باطل کرد این تبدیل میشه به نامحرم. و من استدان دینم، اگر کسی دینی میگیره اما از اول میگه قرض پس نده است، خب ندم، و هو لا ینوی قضا، قضاشو نیت نکرده، فهو سارق دوز. و اسرح من الکل، اونیست که از پیامبر روایت شده که فرمود اذا التقى المسلمان بسیفهما، اگه دو نفر مسلمان به شمشیرشون با هم جنگیدن، فالقاتل و المقتول فی النار. بعد از حضرت گفتن خب آقا قاتل درست، مقتول بدبخت، هم کشته بشه هم بره آتش. قیل یا رسول الله هذا القاتل، یعنی هذا قاتل، خب این فما بال المقتول، مشکله مقتول چیه؟ قال لانه اراد قتل صاحبه، اینم میخواست بکشه. بعد آیه نراقی میگه ثم بعض هذه الادله و این دلت على ترتب الاسم والعقاب والمؤاخذه على مجرد القصد. بیرون توجه کنید، یه نفر اشکال میکنه با آقای نراقی، میگه خب آقا این ادله داره میگه اگه شما قصدم داشتی و فعل و انجام ندادی حرام. یعنی مثلا شب خوابیدی تو خونت، میگی صبح پاشیم بریم این خونه همسایه جیبشو بزنیم، میخوابی صبحم بلند میشی یادت میره یا پشیمون میشی. این رو هم شامل میشه. چرا؟ چون فرمود ولی کل امرئ ما نوا، قم نیت. مرحوم نراقی میگه این تخصیص خورده. چرا تخصیص خورده؟ میگه چون ادله دیگه داریم که اگر شروع در مقدمه نکنی خدا بخشیده. پس جمعش اینجوری میشه، شما یه وقت نیت داری فقط و فقط نیته، ایراد نداره، اما یه وقت نیت داریم و شروع به مقدمات میکنیم، وارد مقدمات میشیم. اینا رو برای این که اگر احیانا خواستید خدای نکرده یه مطالعه بکنید امشب نگاه بکنید در بحث، اما اول بحث رسائل مرحوم شیخ انصاری هم همه این حرفا رو داره، شاگرد نراقی هم بوده، پیداست اینجا رو از مرحوم نراقی هم گرفته، همین روایات و اینا رو داره. هردم البته به حرفای شیخ هم یه اشاره میکنه. لذا میگن بعض از این روایات بالایی که آوردیم مثل اون اولیاش، مثل اون که گفتش که خلود اهل نار به خاطر اینکه نیتشون بمونن، لکل امرئ ما نوا، این ادله اگرچه دلالت میکنه بر ترتب اسم عقاب و مؤاخذه بر مجرد قصد و ان لم یؤثر فی الخارج اثرا، ولو اینکه این قصد شما هیچ اثر خارجی نداشته باشه، و لم یقارنه فعلون، هیچ مقارنه ای با فعلی نداشته باشه، الا ان المستفیزت من الاخبار بل الاجماع خص ذلک، اونو تخصیص زده. پس اون جایی که شما اصلا کاری نمی کنی از دایره بحث خارجه، اونجا مجازی، یعنی مجازی به این معنا که عقاب نداری. ولی فیبقى الباقی، جایی که نیت میکنی و وارد مقدمه میشی، شمشیرتو میکشی که بزنی یا رو زودتر تو رو میزنه، اینجا قاتل و مقتول فنا. اینم دلیله نیت دینه بری هیچ کاری نمی کنی، گفته اشکال نداره. ولی اگه رفتی پاسپورت تو گرفتی، و پاسپورت گرفتن حرام، اگه مسافر قراره بره سفر رو تو سفرم به فسخ و فجور بپردازان، ولی مادر کربلا نه. خب دلیل بعدی که ایشون اقامه میکنه، میگه ما روایاتی داریم که آمده و فاعل برخی مقدمات رو ذم کرده، لعن کرده. یه روایت در رابطه با خمر داریم که گفته قارسشم ملعونه، حارسشم ملعونه، یعنی کسی که از درخت انگور محافظت میکنه که بعدها بیان انگورشو بردارن ببرن شراب بکنن، محافظم ملعونه. خب محافظ که همون کارش مقدم است دیگه، چرا ملعونه؟ چون قصدش همونه. پس دلیل بعدی، ما ورد فی ذم فاعل بعض مقدمات و اثبات الاسم له، مثل لعن شده قارس خمر و حارس خمر و آسر خمر، کسی که آب انگور میگیره که بعدن ببرن اینو خمرش کن. و روایت دیگه، من ان من ذهب الى باب الظلمه او سعای بالمسلم، کسی که میره سراغ ظلمه که اونها رو چکار بکنه، که از یک مسلمانی سعایت کنه، یا دوتا گناه بگیم، رفتن خونه ظلمه، خود گام برداشتن به سمت او، یک، دو، تلاش برای سعایت. من از اینجا را میفتم میرم خونه رفیقم که اونجا بده، یک مسلمانی رو بگن، کان علیه لکل خطوتن عقاب، هر یگامی که برمیداره عقاب داره. اینم دلیل بعدی. دلیل آخرمونم اینه که دلیل پنجمه، آیه داریم لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. خب کسی که مقدمه رو انجام میده قربه به فحشا پیدا میکنه دیگه، گفته قربه به فحشا پیدا نکنید. قربه به فحشا چیه؟ قرب خود فحشا اون گناهه، قربه فحشا مقدمه گناهه. پس میگه لا تقرب الفواحش، یعنی مقدمه گناه رو انجام ندید. و یمکن استدلال علی به قولش که فرمود لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، فإن فعل فواحش به قصد توسل به فواحش قرب به فواحش است لا محاله فیکون حراما. هذا ادله مرحوم نراقی تا نقدش برداشت.